ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد سفر رئیس جمهور اشرف غنی به عربستان سعودی، نتایج انتخابات ایران و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر می رسد. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از فرشته نگاه می شنوید که وزیر داخله ایران می گوید حسن روحانی برای بار دوم به حیث رئیس جمهور این کشور انتخاب شده است. پادشاه عربستان سعودی می گوید سفر رئیس جمهور امریکا به کشورش منجر به تأمین امنیت و ثبات جهانی خواهد شد. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، سهل لیوال با خبرهای افغانستان با شماست.
درگیری در داخل ساختمان نمایندگی نو کابل بانک در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا با کشته شدن دو مهاجم پایان یافت. رئیس جمهور میگوید حکومت افغانستان تا حد امکان در حمایت از جوانان کشور تلاش خواهد کرد و ریاست جمهوری افغانستان گفته است احتمال می‌رود تا کمتر از دو هفته دیگر نامزد وزرای جدید به ولسی جرگه معرفی شوند. تفصیل خبرها. درگیری در داخل ساختمان نمایندگی نو کابل بانک در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا با کشته شدن دو مهاجم پایان یافت. توریالای عبدیانی قمندان امنیه پکتیا در محل رویداد به خبرنگاران گفته ابتدا یک مهاجم با انجام حمله انتحاری در در ورودی ساختمان بانک راه را برای دو مهاجم مسلح دیگر باز کرده است. این درگیری که حوالی ساعت 2:30 پس از ظهر امروز آغاز شد حدود 2 ساعت طول کشید. از سوی هم دکتر شیر محمد سرپرست صحت عامه ولایت پکتیا به خبرنگاران گفته که 2 کشته و 26 زخمی این رویداد به شفاخانه انتقال یافتند. به گفته و یک پلیس و یک غیر نظامی شامل کشته شدگانند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. رئیس اجرایه میگوید حکومت افغانستان تا حد امکان در حمایت از جوانان کشور تلاش خواهد کرد. عبدالله امروز در سومین و آخرین روز کنفرانس شبیه سازی سازمان ملل متحد در کابل از جوانان خواست تا مسیر سالم را انتخاب کرده و از زندانهای فکری خود را رهایی بخشند.
اصل راسخ داشته باشید و نیت و اراده تان امی باشه که شما کاری بزرگ میکنین برای کشورتان. خداوند انشالله کمک میکنه و ما هم مسئولیت داریم که انشالله این زمین سازی ده و زمین سازی های بهتر برای آینده شما بکنیم.
کنفرانس شبیه سازی سازمان ملل متحد از تاریخ 18 ماه می در کابل راندازی شده بود. هدف این کنفرانس مروج سازی فرهنگ همپذیری به خصوص میان جوانان محصل در کشور خوانده شده است. و ریاست جمهوری افغانستان میگوید احتمال میرود تا کمتر از 2 هفته دیگر فهرست جدیدی از نامزد وزیران به ولسی جرگه معرفی شود. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور امروز در نشست خبری در کابل گفت به زودی مردم از این مسئله در جریان قرار خواهند گرفت.
شاید تا 2 هفته حد اکثر، ولی کمتر از 2 هفته فهرست جدیدی از کاندید وزیرا معرفی میشه و حتما از طریق رسانه های محترم با مردم شریف افغانستان شریک خواهد شد.
این در حال است که رئیس ولسی جرگه افغانستان در نشست عمومی امروز این جرگه گفت تا زمانی که حکومت تمامی نامزد وزرای جدید را معرفی نکند، رایدهی به 3 نامزد معرفی شده شامل آجنده این جرگه نخواهد شد. خبرهای افغانستان را شنیدید. اخبار منطقه و جهان را فرشته نگاه پیشکش می کند.
سلام و عصرتان بخیر. وزیر داخله ایران میگوید حسن روحانی برای بار دوم به حیث رئیس جمهور این کشور انتخاب شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی حسن روحانی را برنده انتخابات ریاست جمهوری ایران معرفی کرده گفت روحانی 23.5 میلیون رای که 57.57% از آرا را تشکیل میداد حاصل کرده. آقای فضلی امروز در یک نشست خبری در تهران گفت
آخرین نتایجی را که بنده به خدمت شما ارائه می کنم که تقریبا از 99.7% شعبات اخذ شده و تقریبا می تونیم بگیم دیگه نتیجه نهایی هست، بدین شهر هست. تعداد آرای مأخوذه 41,220,131 نفر. جناب آقای دکتر روحانی با 23,549,616 نفر، یعنی 57% آرا را به خودشان اختصاص دادند و به عنوان رئیس جمهور مردم عزیز ایران انتخاب شدند.
ابراهیم رئیسی، نامزد پیشتاز دیگر این انتخابات، بیش از 15 میلیون رای را حاصل کرده. انتخابات ریاست جمهوری ایران به روز جمعه برگزار شد. پادشاه عربستان سعودی میگوید دیدار رئیس جمهور آمریکا از ریاض همکاری میان دو کشور را جهت تامین امنیت جهانی بهبود میبخشد. دونالد ترامپ در نخستین سفر رسمی خود به عنوان رئیس جمهور آمریکا امروز به ریاض رسید. سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی، در توییترش نوشته که سفر رئیس جمهور دونالد ترامپ نه تنها همکاری‌های استراتژیک میان ریاض و واشنگتن را بهبود می‌بخشد، بلکه منجر به تأمین امنیت و ثبات جهانی نیز خواهد بود. قرار است رئیس جمهور آمریکا به روز شنبه در یک نشست منطقوی در ریاض سخنرانی کند. سخنرانی دونالد ترامپ بیشتر روی مبارزه با گروه‌های افراطی متمرکز خواهد بود. پس از عربستان سعودی، رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل، ایتالیا، واتیکان و بروکسل سفر می‌کند. اعضای کنگره آمریکا میگویند رئیس پیشین استخبارات این کشور که از سوی دونالد ترامپ از سمتش برکنار شده، تجارب خود در مورد تحقیقات در پیوند بر ارتباط ترامپ و روسیه را با مردم شریک خواهد ساخت. جیمز کومی، رئیس CIA، چند پیش از سوی اداره رئیس جمهور ترامپ برطرف شد. تا کنون معلوم نیست که آقای کومی معلوماتش را چه زمانی با کمیته استخبارات سنای آمریکا در میان خواهد گذاشت، اما گفته می شود که ممکن این کار ماه آینده انجام شود. و خبر اخیر این که قرار است رئیس جمهور فیلیپین هفته آینده با همتای روسی خود دیدار کند. در ملاقات میان رودریکو دوتارتی و ولادیمیر پوتین روی بهبود روابط دو جانبه بحث می شود. معاون وزارت خارجه فیلیپین گفته که ملاقات میان رؤسای جمهور فیلیپین و روسیه آغاز یک فصل جدید رابط میان دو کشور خواهد بود. به گفته مقام‌های وزارت خارجه فیلیپین، سفر رئیس جمهور کشورشان به روسیه بخشی از تعهد این کشور برای بهبود رابط با چین و روسیه، دو کشور رقیب آمریکا است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:08 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمده‌اند. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی عازم عربستان سعودی شد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مورد مسائل مورد بحث رئیس جمهور در عربستان میگوید:
تروریزم پر ټول خلکونه باندې دلته خبري کیږي، په ادرسونو ته به اشاره کیږي چې هلته تروریزم شته، تروریزم پتانځایونه لري.
اولین سفر رسمی خارجی رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ با رسیدن وی به ریاض، پایتخت عربستان سعودی، آغاز شد. صحبت در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایران که رئیس جمهور فعلی در آن برنده شده است. سخنگوی وزارت دفاع سقوط ولسوالی واغد ولایت غزنی را به دست طالبان رد کرد.
ما حمله دشمن تایید میکنم، مگر قطعا ولسوالی واغد سقوط نکردن.
معاون اول رئیس جمهور عبدالرشید دوستم برای معاینات به ترکیه رفته است. در نیمه دوم ساعت برنامه حقیقت چیست را داریم.
نهادهای جمعی مدینا جورتی کار با فساد مبارزه را اکثرتش ندارن، فقط یک چند اداره هستن که اونا به شکل متواتر و سیستماتیک کار میکنن.
همچنان هوای تازه را مشنوید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که محمد اشرف غنی در نشست مبارزه با تروریسم در ریاض به گونه همه جانبه در مورد تروریسم صحبت خواهد کرد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه به رادیو آزادی گفت آقای غنی در این کنفرانس با آدرس های نیز اشاره خواهد کرد که تروریسم را پرورش میدهند. از سوی هم شماری از اعضای ولسی جرگه دستاوردهای کنفرانس ریاض برای افغانستان را وابسته به چگونگی ایجندای مقامات افغان میدانند. نسیم شفق در مورد از کابل گزارش میدهد.
ریاست جمهوری افغانستان نشست ریاض در مورد مبارزه با تروریسم را مهم میداند و میگوید که رئیس جمهوری افغانستان در این نشست از آدرس‌هایی که تروریسم را پرورش میدهد نیز به گونه واضح برده برخواهد داشت. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه به رادیو آزادی گفت که تاکید هیئت افغان در نشست مبارزه با تروریسم در ریاض پایتخت عربستان سعودی بیشتر به خطرات این پدیده برای کشورهای اسلامی و جهان خواهد بود.
تروریسم پروتول و الخون و بنیدل تخبری کید.
در مورد همه جوانب تروریسم در آنجا گفتگو می شود. در این شکلی نیست که به آدرس های نیز اشاره خواهد شد که در آن تروریسم حضور دارد. مخفیگاه های تروریسم در آنجاست و آموزش می بینند و در مجموع گفته خواهد شد که این پدیده خطر برای منطقه و جهان است.
نشست مبارزه با تروریسم در عربستان سعودی امروز آغاز و فردا نیز ادامه می یابد. در این نشست مبارزه با تروریسم در کنار رهبران 54 کشور اسلامی شماری از مقامات کشورهای نیز اشتراک می‌کنند که در مبارزه با تروریسم دخیل هستند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری تاکید کرد که در حاشیه این نشست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی و برخی از رؤسای جمهور کشورهای دیگر گفتگو خواهد کرد. اما پیش از این نجیب آزاد یکی دیگر از معاونین سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفته است که آقای غنی و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز با هم دیدار خواهند کرد. در این حال شماری از اعضای ولسی جرگه نشست مبارزه با تروریسم در ریاض را مهم می‌دانند و تاکید دارند که اشتراک هیئت افغانستان در آن بی تأثیر نخواهد بود. سالی محمد سالی رئیس کمیسیون امنیت داخلی این جرگه به رادیو آزادی گفت که هیئت افغان در این نشست باید در موضوع تروریسم از حقایق پرده بردارد.
اگر آنان با آجندا و پلان خوب به این نشست بروند و توجه این کشورها را به افغانستان جلب کنند، فکر می شود که این خود یک دستاورد است. رای حل نیز همین است که در همچو کنفرانس ها وضعیت افغانستان و منطقه واضح بیان شود.
آقای سالم می گوید که عربستان سعودی اگر بخواهد در کاهش خشونت و درگیری ها در افغانستان نقش مهمی را ایفا کرده می تواند. با گفته وی با توجه به این مسئله مقامات افغان باید در نشست مبارزه با تروریسم در ریاض از پروسه صلح افغانستان نیز یادآوری کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، به موضوعات مربوط به افغانستان برمیگردیم و حالا دو موضوع مهم جهانی را پیگیری می‌کنیم: دیدار رئیس جمهور آمریکا از عربستان سعودی و انتخابات ریاست جمهوری ایران. پادشاه عربستان سعودی میگوید دیدار رئیس جمهور آمریکا از ریاض همکاری میان دو کشور را جهت تامین امنیت جهانی بهبود میبخشد. دونالد ترامپ در نخستین سفر رسمی خود به عنوان رئیس جمهور آمریکا امروز به ریاض رسید. امید مرزبان گزارش میدهد.
پذیرایی شاهانه از رئیس جمهور آمریکا در میدان هوایی ریاض. شاه سلمان خودش به پذیرایی دونالد ترامپ به میدان هوایی رفت. هنگام رسیدن ترامپ به ریاض، شاه سلمان در یک پیام روی صفحه توییتر نوشت: آقای رئیس جمهور، سفر شما همکاری‌های استراتژیک ما و امنیت منطقه را افزایش خواهد داد. شاه عربستان سعودی معتبرترین مدال دولت شاهی کشورش، مدال طلای عبدالعزیز را امروز در مراسم خاص به دونالد ترامپ اهدا کرد. ترامپ عربستان سعودی را به حیث نخستین مقصد نخستین سفر خارجیش به حیث رئیس جمهور برگزیده است. انتظار می رود فردا رئیس جمهور آمریکا در حضور رهبران بیش از 50 کشور اسلامی در ریاض سخنرانی کند. دونالد ترامپ پیش از رسیدن به ریاض در یک پیام تلویزیونی گفت نظریات مردم آمریکا را با وضاحت و صراحت با این رهبران در میان خواهد گذاشت. ترامپ میگوید نخستین توقف هم عربستان سعودی خواهد بود، قلب جهان اسلام. در آنجا خطاب بر رهبران بیش از 50 کشور مسلمان سخنرانی تاریخی خواهم داشت. نظریات مردم آمریکا را با وضاحت و صراحت با آنها در میان خواهم گذاشت. شمار زیادی از این رهبران نگرانی روزافزونشان را از تروریسم، گسترش تندروی و تمویل هر دو توسط ایران ابراز کردند. رهبران مسلمان حاضرند در مبارزه با تروریسم در منطقه مسئولیت بیشتر بگیرند و نقش پررنگ‌تر بازی کنند. سفر 8 روزه دونالد ترامپ سپس به اسرائیل، فلسطین، بلژیم و شهرهای واتیکان و روم ادامه خواهد یافت. در اسرائیل ترامپ با صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دیدار خواهد کرد و در فلسطین با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین. در این دیدارها بالای پروسه صلح میان فلسطین و اسرائیل صحبت خواهد شد. سپس در بروکسل ترامپ برای نخستین بار در نشست سران کشورهای عضو ناتو شرکت میکند. در واتیکان با پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان دیدار خواهد کرد و در روم قرار است در نشست رهبران کشورهای عضو G7 یا گروه 7 کشور صنعتی جهان شرکت کند. و اما اینجا در ریاض رئیس جمهور ترامپ 2 روز پرکار دارد. او در کنار سخنرانی بر رهبران کشورهای مسلمان در نشست‌های جداگانه با رهبران کشورهای خلیج شرکت خواهد کرد. همزمان در هنگام این سفر قرارداد فروش اسلحه آمریکایی به عربستان سعودی به ارزش 100 میلیارد دلار امضا خواهد شد. به این ترتیب مراسم پذیرایی شاهانه از دونالد ترامپ در ریاض نه تنها جنبه تشریفاتی سیاسی دارد، بلکه یک معامله تجارتی بزرگ را نیز به همراه خواهد داشت.
گزارش رادیو آزادی بود در مورد سفر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به عربستان سعودی.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران که روز گذشته برگزار شد امروز به نشر رسید. در این انتخابات رئیس جمهوری فعلی ایران که در چارچوب نظام شخص میانه رو به حساب می رود برنده شده و رقیب خود ابراهیم رئیسی را با تفاوت زیاد شکست داده است. ابراهیم رئیسی از افراد نزدیک به رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه است. همین لحظه خبرنگار ایرانی خانم فرنوش امیرشاهی را در استودیو داریم. تشکر خانم امیرشاهی که با ما هستین. در آغاز لطفاً آخرین ارقامی را که از نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران به دست دارین با شنوندگان ما در میان بگذارین.
هستم مشکر شما. همونطور که شما هم فرمودید از 41 میلیون، بیش از 41 میلیون رأی که به صندوق‌ها ریخته شده، آقای روحانی با 57% آرا یعنی بیش از 23 میلیون رأی پیروز این انتخابات ها شده و رقیب آقای رئیسی 15,786,786 رأی رو کسب کرده و به هر حال ریاست جمهوری آقای روحانی ادامه پیدا کرده به این نحو.
خب پیروزی آقای روحانی و دوام حکومت وی تا چه حد میتواند زمینه تحولات سیاسی و اصلاحات را به ایران فراهم بسازد؟
خب آقای روحانی فردی هستش که با حمایت اصلاح طلبان، اعتدالگرایان و بخشی از بدنه اصولگرایان معتدل تونسته که بیاد به ریاست جمهوری برسه و کارش رو ادامه بده. در همین حوزه هم در رقابت‌های انتخاباتی شعارهای و وعده‌های زیادی در حالا فراهم کردن آزادی‌های بیشتر، رابطه با کشورها، تداوم این رابطه و حتی طرح این که بخواد تمام تحریم‌های ایران رو حالا مذاکره بکنه برای اینکه برداشته بشه مطرح کرده و این مطالبات رو برها ایجاد کرده. یکی از این مطالباتی که در تمام رقابت‌ها بارها و بارها به گوش رسید از جانب مردم، رفع حصر ستن از رهبران در واقع معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و همینطور رفع محدودیت های آقای خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران بوده که آقای روحانی وعده داده که در این دوره از ریاست جمهوریش به این مطالبات هم رسیدگی کنه. برایند اون چه که به هر حال از این رقابت های تقریبا چند هفته گذشته وجود داشته میتونه این باشه که به هر حال آقای روحانی میخواد تداوم بده اون حالا آزادی های عمومی رو و همطور رابطش با کشورهای جهان رو. همین الان هم خانم موگرینی پیام داده، تبریک گفته و گفته که این تداوم پیدا میکنه، این حالا مذاکرات هسته ای، این روابط دو جانبه ایران با اتحادیه اروپا و استقبال کرده.
خب آقای رئیسی از افراد نزدیک به رهبری مذهبی ایران، رهبر مذهبی ایران بود و با تفاوت زیادی آرا شکست خورد. مردم ایران با رفتن به صندوق‌های رأی و حمایت از آقای روحانی که یک شخص میانه رو هست، چی پیام را میخواند به داخل و خارج کشور خود بفرستند؟
همین که مشارکت در این دوره 73% بوده که مشارکت خیلی بالایی هستش و تعداد زیادی به صندوق‌های رأی رفتن، نشون میده که به هر حال مطالبه اصلی بدنه مردم چه چیزی هستش. آقای رئیسی حمایت بخش عمده‌ای از اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی رو داشت، حمایت نیروهای نظامی، امنیتی و حتی قوه قضاییه رو داشت و به نوعی میشد گفت که کاندیدای حکومت هستش. اما حالا با این رأی که آورده مشخص میکنه که وزنه این جریان در واقع چقدره و جایگاه اونها رو نشون میده، به ویژه وقت مقایسه میشه با انتخابات سال 92، انتخابات ریاست جمهوری که باز هم مجموع آرای 4 کاندیدای اصولگرایان یک چیزی در همین حد و اندازه بود. نشون میده که پایگاه رأی اصولگرایان تغییری نکرده و همین مقداره و این در واقع گفتمان چندان هواخواهی در ایران نداره.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار ایرانی خانم فرنوش امیرشاهی بود که در مورد چگونگی انتخابات ایران توضیحات میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت دفاع افغانستان میگوید ولسوالی واغز ولایت غزنی سقوط نکرده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در واغز را میپذیرد، اما آوازهای سقوط آن را بی اساس میخواند. تمیم اخگر در مورد باقای وزیری مصاحبه کرده و از وی درباره صحت این ادعای طالبان پرسیده است.
شما میدانین ما حمله دشمن تایید میکنم که دیشب 1:30 برای ولسوالی واغز اینا حمله کردن. یک نفر سرباز ما شهید شدن، از اولو اردوی ملی دو نفر زخمی است، مگر قط ولسوالی واغز سقوط نکردن. اونجا قطعات ما موجود است و یک کندک از لوای سی کل اردوی 203 تندرم به اونجا رسیدن. قوای هوایی موظف شدن به او ساها. ما ایرا رد میکنم که ولسوالی سقوط کرده باشه، مگر حمله دشمن تایید میکنم.
فعلا وضعیت در واقع چگونه است؟ آیا درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان هنوز هم جریان داره؟
اونجا قطعات ما به تصفیه آغاز کردن، تصفیه میکنن. اینا حمله کردن، سیار تلفات دیدن، دشمن تلفات دیدن، مگر قطعات ما اونجا فعلا به تصفیه مصروف هستن، چرا اطراف ولسوالی را تصفیه نکردن.
توانایی طالبان در ولایت غزنی تا چی حد ارزیابی میکنین؟
شما میدانین که طالبان در تمام افغانستان فقط به خاطر ازی که چان بتن که اینا حضور دارن، اونا میفهمن که اینا چالش بزرگ برای دولت افغانستان، برای حکومت افغانستان به وجود آوردن نمیتونه. در غزنی هم طالبان یا در یک ولسوالی حمله میکنه یا در یک منطقه نمیان، این معنا نیستن که طالبان اونجا قوت دارن. اینا خطا نیستن که خدا نخواسته ولایت را سقوط میتن یا کدام ولسوالی را اینا بگیرن.
شما در کدام ولایت بیشتر عملیات داریم و چقدر دستاورد داشتین؟
ما امروز در 17 ولایت کشور عملیات داریم، 26 عملیات قطعات صحوی و قطعات کماندوی ما 33 عملیات داره. و هوایی ما هم حمایه میکنن و هم ضربات هوایی را اجرا میکنن و در تمام ولایتی که تهدید بلند دارن یا امنیت کمی ضعیف است اونجا ما عملیات پلان میکنیم، عملیات اجرا میکنیم. مثلا در ولایت بدخشان، کندوز، بغلان، سمنگان، سریپول، فاریاب، غزنی، ننگرهار و چند ولایت دیگه که 17 ولایت
اینجا عملیات داریم.
دم واخز در حال حاضر نگران هستن از وضعیت کرونی. شما چی اطمینان بر اونا داده میتونین؟
یک کندک از لوای سی خلی حدود 23 تن در با اونجا رفتن. قوای هوایی هم در جریان هستن، احتیاط خود اجرا میکنن. در هر جایی که دشمن باشه قطعات اردوی ملی در اونجا هستن، به خاطر امنیتی هم انتخاب، به خاطر امنیت مردم.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دولت وزیری بود که جنگ ها در ولسوالی واغز ولایت غزنی را تایید نموده ولی سقوط آن را رد کرد.
در برنامه این هفته هوای تازه،
خورترکی عروسی کردیم، فیلانم 25 ساله هستم.
در وقت که میخواستن فامیل مرا نامزاد بسازن، من صنف 8 مکتب بودم.
زیادتر مردم ما شما امروز زیر سطح فقر زندگی میکنیم.
فرزندی تو خانواده میخواهند تجدید نظر بکنه پیرامون ازدواج مجددش.
طلاق میتونم یا که میخواهیم دیگه زندگی رو.
روی همین موضوعات بحث میشود. شنیدن این برنامه را روز شنبه ساعت 5:45 دقیقه بعد از ظهر از رادیو آزادی فراموش نکنید.
برخی از افراد نزدیک به عبدالرشید دوستم و مقامات حکومتی میگویند معاون اول ریاست جمهوری به خاطر معاینات صحی به ترکیه سفر کرده است. بشیر احمد تینج سخنگوی جنبش اسلامی روز شنبه به رادیو آزادی گفت این سفر بنا به تصمیم شخصی معاون اول ریاست جمهوری و هماهنگی با حکومت صورت گرفته است. در این حال ریاست جمهوری هم تایید میکند که آقای دوستم برای تداعی به ترکیه رفته است، اما کارشناسان میگویند حکومت به خاطر نداشتن توانایی محاکمه جنرال دوستم وی را به ترکیه فرستاده است. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش میدهد.
افراد نزدیک به عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، مقامات افغان و کارشناسان در مورد سفر وی به ترکیه دیدگاه های متفاوت دارند. بشیر احمد تیانج عضو ولسی جرگه و سخنگوی جنبش اسلامی تکمیل معاینات صحی و دیدار وی با خانواده‌اش را هدف اصلی سفر آقای دوستم به ترکیه می‌داند. آقای تیانج روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این سفر به تصمیم شخصی جنرال دوستم و در هماهنگی با حکومت افغانستان صورت گرفته است.
هدف سفرشان او چکاپ یا به حساب معاینات دوره‌ای صحیشان است. این سفری هم که حال تشریف بردن ریاست جمهوری و مقامات زیرت در جریان است. خود ما اون تصمیم گرفتن و دولت ترکیه همکاری کرد که باک پروانتاره در اختیار ما اون قرار بدن. خود تصمیم شخصی جناب ما اون بود که حکومت افغانستان در باره هیچ گونه مداخله نداشت.
آقای تیانج گفت که عبدالرشید دوستم در دیدار با برخی مقامات ترکی خواهان همکاری بیشتر این کشور با افغانستان شده و بعد از 3 هفته و پس از تکمیل معاینات صحیش به کشور برمیگردد. با اساس معلومات یاسین خاموش، مشاور مطبوعاتی معاون اول رئیس جمهور، عبدالرشید دوستم شب گذشته به خاطر تداعی به ترکیه رفت. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری نیز روز شنبه در یک نشست خبری از سفر آقای دوستم به ترکیه سخن گفت.
معاون اول ریاست جمهوری در جریان هستیم که یک دوستی هم در بخش عدلی و قضایی داریم. امیدوار هستیم که هم سرنامه مشخص شود، ولی فعلا چون برای تداعی به ترکیه رفته همه ما شما برای صحت مندیشان دعا میکنیم. امیدواریم زودتر به وطن برگردند.
عبدالرشید دوستم سال گذشته از سوی احمد اشچی ولی پیشین جوزجان متهم به آزار و اذیت جنسیش گردیده بود، ادعایی که سپس از سوی معاونیت اول ریاست جمهوری رد گردیده است. پس از این اتهام ها عبدالرشید دوستم به دفتر کاریش حاضر نشد و در منزلش در کابل به سر می برد. بی بی گل غنی خانم رئیس جمهور غنی گفته بود که عبدالرشید دوستم در حبس خانگی به سر می برد، اما دفتر معاونیت اول این ادعا را رد کرد. در این حال کارشناسان افغان در مورد سفر عبدالرشید دوستم به ترکیه نظریات متفاوت از مقامات حکومتی دارند. ناصر شفیق کارشناس افغان به این باور است که عبدالرشید دوستم به اساس تفاهم حکومت افغانستان با حکومت ترکیه و عدم توانایی محاکمه وی در افغانستان به آن کشور فرستاده شده است.
اگر در اینجا بمانه امکان داره که مکتوب شدنش به سروری و نه حضر شدن به سروری یک چالش برای حکومت ایجاد میکنه و طرف دیگه اگر اینو به سروری بخواه حکومت توانمندی ایجاد داره، پس امکان از این میرد که قومش در برابر از این بخیزه و یک تشنج و یک چالش به دولت ایجاد کنه. از این که به سروری خوش آمدن که دور از دولت داری باشه و فعلا از حکومت از محاسبه حکومت یعنی کاری نجات پیدا کنه.
در این حال ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میگوید اگر جنرال دوستم برای تداوی به ترکیه رفته باشد باید در مدت یک ماه دوباره به این کشور برگردد، اما آقای صافی میگوید که اگر جنرال دوستم بیشتر از این مدت در ترکیه باقی بماند نشان دهنده این است که ممکن از وضعیت جاری در افغانستان به آن کشور پناه برده باشد.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به خبرهای ورزشی از سحر لیوال.
کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که ورزشکاران افغان تا حالا در مسابقات کشورهای اسلامی خوب درخشیدند. منور شهزاد مسئول نشرات کمیته ملی المپیک امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که ورزشکاران افغان از این رقابت ها با دست پر برگردند. مسابقات کشورهای اسلامی به تاریخ 12 ماه جاری میلادی در باکو پایتخت آذربایجان آغاز شد و تا 22 همین ماه ادامه خواهد یافت. در آستانه فرارسیدن ماه رمضان قرار است مسابقات نشانزنی و دوش به روز دوشنبه در کابل را اندازی شود. ماستر خوشحال رئیس فدراسیون بادی‌های پنجگانه امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات یک روزه بوده و برخی از ورزشکاران ولایات همجوار کابل نیز در آن اشتراک خواهند کرد. و مسابقات کرکت میان 18 تیم در ولسوالی سرکانوی ولایت کنر انجام شد. سبقت الله مسئول ورزشی ولایت کنر امروز به رادیو آزادی گفت که بازی نهایی این مسابقات میان تیم های الکوزای و سرکانو انجام شد و تیم الکوزای توانست مقام نخست را از آن خود سبب. این مسابقات 9 روز ادامه یافت و هدف آن تشویق جوانان به صلح گفته شده است.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. و حالا هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست را می‌شنوید که نورالله شایان میزبان آن است. اما پیش از آن هوای تازه با سعدی زاهل.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدی زاهل. ازدواج های زود هنگام چی تاثیراتی در دوره جوانی دارد؟
خورترکی عروسی کردیم، فیلانم 25 ساله هستم.
در وقت که میخواستن فامیل مرا نامزاد بسازن، من صنف 8 مکتب بودم.
بسیار به وضعیت خراب قرار داریم.
زیادتر مردم ما شما امروز زیر سطح فقر زندگی میکنیم.
فرزندی تو خانواده میخواهند تجدید نظر بکنه پیرامون ازدواج مجددش.
طلاق میتونم یا که میخواهم دیگه زندگی رو.
جوانان عزیز سلام. با امید سلامتی هر یکتان، قسمی که شما شنیدید موضوع برنامه ما ازدواج های زود هنگام یا زیر سن می باشد. ازدواج یکی از سنت های پسندیده دین اسلام و عالم بشریت می باشد. هر آن چیزی که در قرآن کریم تاکید و در احادیث روایت شده آری از حکمت نیست. دین مقدس اسلام جوانان را تشویق به ازدواج کرده. ازدواج خود عقد است که معاشرت بین زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع می سازد و حقوق و وجایب طرفین عقد را مشخص می کند. طوری که از تعریف استنباط می شود، ازدواج دارای اهداف می باشد. آیا ازدواج زیر سن مقاصد ازدواج را برآورده می کند؟ از شیلا جوانی که در سن 14 سالگی با پسر 16 ساله عروسی کرده و فعلا در سن 25 سالگی قرار دارد میشنویم.
ما قبلا خورترکی عروسی کردیم، فعلا هم 25 ساله هستم. حال زندگی ما انقدر خوب نیست دیگه، از مشکلات اقتصادی بسیار داریم. شوهر من مقطع وجوب زندگی فعلی ما نداره، یعنی از اولادا پیش آمد خوش آمد نمی کنن. وقتی که خانه میاین میخوایم برش برخورد خوب کنم، اما بسیار یک رفتار خراب برخورد میکنه. من نمیدانم که چی مشکل است با ما، یا که با اولادای خود یا با خانواده خود. اما مثل که بگویی با ما بسیار از مجبوریت عروسی کرد.
شیلا میگوید وقتی که عروسی کرد از زندگی و عروسی کردن درک درستی نداشت. با وجودی که 11 سال از زندگی مشترک وی میگذرد و صاحب دو فرزند می باشد، ولی تا به حال نتوانسته به زندگی خود سر و سامان ببخشد. از وی میشنویم.
شوهرم که وقت به خانم امرو درست برخورد نمی کنه، وقتی که می خواهم خوبتر باش باشم و برخورد کنم، اما او به طوری که باید باشه نمی کنه برخورد. برم هر بار تکرار می کنه و میگه که یا تو بر طلاق می تم یا که می خواهم دیگه زن بگیرم. من مجبور هستم به خاطر اولادای خود هر گپش قبول کنم، به خاطر که طفلای به سرنوشت نمونه.
بعضی‌ها می‌گویند یکی از دلایلی که شخص ازدواج مجدد می‌کند همین عروسی‌ها در خردسالی است. عزیز الرحمن رحیمی، آمر تفتیش داخلی آکادمی علوم افغانستان، گفت که وقتی که دو جوان ازدواج می‌کند، اگر بین زوجین عشق و محبت وجود نداشته باشد، آهسته آهسته روابطشان به سکتگی و سردی می‌گراید.
متأسفانه یک روزی که باد می‌تونه بشد تصمیمی پیش خود بگیرد. دلیلش اینه که رزیرسون به اساس خواست خانواده و پدر مادر ازدواج صورت گرفته، فرزندی تو خانواده میخواد تجدید نظر بکنه پیرامون ازدواج مجددش، با دلیلی که این محرومیتی که قبلا کشیده و این خواسته های طبیعی و مدنی و خواسته های شمایش برآورده نشده، اونا دنبال ازدواج دوم هستن. مطلقا شما برین ببینین مورد بررسی و آمار قرار بدین که اکثریت جوانایی که در اطراف زندگی میکنن و بعد میان به نحو شهرنشین میشن یا زمینی درس خواندن به پانتونا و دانشگاه مساعد میشن، اونا دیدگاهشان پیرامون ازدواج قبلشان تغییر میکنه و ازدواج مجدد پیش رو میگن. دلیلش همین است که اینا محرومیت های عموم مدنی و طبیعی شان به نحو پیرامون ازدواج چشیدن و از خانواده ها به شکلی به نحو اینا آزرده هستن.
بعضی از خانواده ها به خاطر حل اختلافات بین فامیل ها، دختر یا پسر خیش را که به سن بلاغت نرسیده باشد در عقد نکاح در میارند. شیرزاد پسری که قرار بود قربانی همچون رواج های ناپسند شود، اما برادر بزرگ وی که به سن خردسالی ازدواج کرده بود و در دوره جوانی با مشکلات و چالش های زیاد زندگی روبرو شده بود، مانع این عقد گردید. از شیرزاد میشنویم.
در وقت که میخواستن فامیل مرا نامزد بسازن، من صنف 8 مکتب بودم دیگه. بعض از مشکلات دیگر همچنان بود که صدرای ما بود و میخواستن که در اونجا مرا نامزد بسازن تا بعضی از مشکلات که بوده او حل شوه. برادر بزرگم زیاد کوشش کرد که صدرایم شوه و ای تو کار نشه. خب برادرم چون سنش خرد بود و ازدواج کرده بود، بسیار مشکلات زیاد رده بود، چون که نتونست تحصیل خود به پایان برسانه و بعضی از مشکلات دیگر اقتصادی برش رو برو شده بود، چون نتونست به اولاد خود رسیدگی کنه. یعنی زمانی که دو اخو ازدواج کرد، چون تنگ سی از یک طرف بود و مشکلات فامیلی از دیگر طرف و نتانست به فامیل خود به اولاده خود رسیدگی کنه، به می خاطر زیادتر کوشش کرد توصیه کنه و نصیحت کنه که در این سن ازدواج کردن خوب نیست، و هر وقت تحصیل تخلاص کردی و به خود یک زندگی خوبتر پیدا کردی، بعد ازدواج کن تا بتانی به اولاد رسیدگی کنه و مشکلاتشان حل کنی و نمانی شانه که دستشان به کسی دراز شون.
در این زمینه نظریات جوانان را گرفتیم. آنان شدیداً مخالف با همچو کاری هستند و گفتند که ما جوانان دست به دست هم داده در برابر همچو رسوم ناپسند مبارزه می کنیم و نمی خواهیم که هیچ دختر و پسری در دوره جوانی قربانی همچو رسوم شوند. سحر یکی از محصلین می گوید که ازدواج در سن خرد ضرر بزرگ به خانواده، جامعه و اجتماع دارد. از سحر می شنویم.
اگر از این نگاه ببینیم یک ضرر بسیار بزرگ به خود جامعه بوده می تانند، چون اطفال هنوز نمی تانند تصمیم زندگی خود بگیرن. پس اونا چطور می تانند که ازدواج کنند؟ اطفالی که نمی تانند که چی به خوبی ماست و چی به بدی ماست، پس اونا چطور می تانند مسئولیت یک خانواده رو بگیرن؟ پس اگر ما از یک نگاه ببینیم آینده جامعه ما چی خواهد شد، تو از نظر دیگه او از وقتی که ازدواج کنه از تعلیم و تربیت دور میمانه، از تحصیل خود دور میمانه. پس ما باید همیشه کوشش مامی باشه که ما مانی همه آماده شویم. باید اجازه ندیم که امی اطفال خود ازدواج کنن. خود فامیلا باید دیگه بسیار دقیق باشن. بر خود شخص بسیار ضررهای داره که از تمام چیز دور میمانه، چون ما در قانون خود داریم سن قانونی بر هم بر دخترها هم به پسرها که پیش از وقت نباید هیچ ازدواج صورت بگیره.
در رابطه با علل و عوامل که خانواده ها اولاد های خود را قبل از سن قانونی در عقد یکدیگر در میارن چی خواهد بود؟ نزد فرزات الله رفی استاد حقوق در یکی از پوهنتون‌های خصوصی مراجعه کردیم. از وی دلیل را جویا شدیم.
عوامل مختلف داره. از جمله فقر تندیستی است که یکی از مشکلات بسیار زیاد است در افغانستان، که غیر از عوامل دیگه هستند که کمبود سواد مردم است یا عدم آگاهی مردم در ارتباط به موضوعات حقوقی، در ارتباط به موضوعات شرعی از این موضوع. یک دلیل دیگه که میتونه عاملش باشه امی عرف ناپسند مردم در ارتباط به این موضوع است.
ازدواج های زود هنگام از لحاظ روانی چی تاثیرات در قبال دارد؟ محمد بشیر بهرامی استاد پوهنزهی روانشناسی در پوهنتون کابل گفت که انسان ها در طول عمر خود یک سلسله توانمندی های دارند که آن توانمندی ها ارتباط مستقیم با بلند رفتن سن سال افراد دارد. پس به آن اساس مشکلات زیاد از لحاظ روحی، روانی و جسمی در پی دارد.
ازدواج یک مسئله بسیار مهم در زندگی است و یک بود روانی بسیار قوی داره که یک مسئله بسیار پرارزش در زندگی هر انسان می باشه و یک مسئله بسیار پرمسئولیت است. بنان اگر توانمندی روانی انسان پایان باشه، نمیتونه کمی مسئولیت ها را برداره. به اون اساس فرد یا جوانی که در سنین به اصطلاح نوجوانی یا سنینی که به پختگی نرسیده ازدواج کنه، بنابر همی مشکلات ها ممکن از لحاظ روانی بسیار صدمه ببینه، آسیب ببینه. اگر ما متوجه شویم که کسانی که در سنین پایین ازدواج میکنه از لحاظ روانی مسئولیت ها را اگر نتوانست که برداره، این سبب میشه که یک نوع از لحاظ روانی برش یک افسردگی پیدا شوه، از لحاظ روانی کاملا یک فرد منزوی شوه، از لحاظ روانی ممکن بسیار تندخوی و عصبانی رفتار بکنه، اکثر عملای بسیار منفی و عصبانی از خود نشان بده. یعنی کاملا از چند جهات میتونیم که از لحاظ روانی فرد را متاثر میسازن. امی منزوی بودن، گوشه نشینی شدن و عصبانی شدن و به خصوص دپرشن، این مشکلات هم برش پیدا میشه.
در رابطه با ازدواج های زیر سن، قانون کشور ما چه حکم نموده و خانواده هایی که از قانون پیروی نمی کنند چه مجازات را در نظر گرفته است؟ از دکتر محمد هارون استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی میشنویم.
قانون گذار افغانستان در قانون مدنی افغانستان سن ازدواج برای دختران و پسران تعیین کرده که سن ازدواج برای پسران مطابق ماده 70 قانون مدنی افغانستان سن 18 سال می باشد و برای دختران سن 16 سال می باشد و اینجا یک استثناء هم وجود دارد در ماده 71 قانون مدنی افغانستان. در صورتی که دخترها از سن پایان تر از 16 یعنی سن 15 می تواند ازدواج کند به اجازه ولی خود در سن 15 سالگی، البته پایان تر از سن 15 سالگی هر نوع عقد ازدواج باطل می باشد مطابق قوانین نافذه کشور. و این بگوییم که در صورتی که اصول سن در ازدواج مراعات نبکنند، مطابق قانون جزای افغانستان حبس قصیر است، یعنی از 24 سال الی 1 سال است مطابق به قانون جزای افغانستان.
برای جوانان عزیز در دقایق اخیر برنامه رسیدیم. از شنیدن نظریات شما را از جوانان به این نتیجه می رسیم که ازدواج اطفال یک عمل خلاف قوانین اسلامی و قوانین بشری و نقض صریح حقوق اطفال می باشد. تا برنامه بعدی، الان نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
حکومت افغانستان بارها بر مبارزه جدی در برابر فساد اداری تاکید داشته است. جامعه جهانی نیز ادامه کمک‌هایش به افغانستان را مشروط به مبارزه جدی با این پدیده کرده است. مردم افغانستان هم انتظار دارند تا ریشه های فساد از کشور برچیده شود. اینکه تا حال چه اقدامات صورت گرفته، نهادهای ناظر چقدر از این اقدامات خوشبین و راضی هستند، در این برنامه این هفته حقیقت چیز بان پرداختیم. در این برنامه خانزمان امرخیل رئیس شبکه افغانی مبارزه با فساد اداری را با خود داریم. امرخیل صاحب، بسیار زیاد تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. در روزهای گذشته رئیس جمهور انتقاد کرده و گفته که تعداد اداراتی که در بخش مبارزه با فساد اداری کار میکنن سبب شده تا این روند به کندی مواجه شود و آنچه که توقعات میره نتایج حاصله به دست نیاید. آیا واقعا چنین چیز است؟
واقعا چیزی را که جناب رئیس جمهور فرمودن یک حقیقت است، ولی حقیقتی تر نیست که امروز آشکار شد و معلوم شد. تقریبا چندین سال پیش ما گفته بودیم که اصلا تعداد اداراتی که در مبارزه فساد اداری کار میکنن واقعا وجود داره در افغانستان. فرض مثال در افغانستان در وزارت داخله، در خود سارانوالی، در ستر محکمه، خود اداری عالی مبارزه فساد اداری و یک اداری دیگه که به نام میک یاد میشه، اونا هستن. چندین اداراتی هستن که داخل سیستم افغانستان وجود داره. از یک سو تعدد ادارات است و از سوی دیگر اصلا بین همچو ادارات یک هماهنگی وجود نداره. این هماهنگی یک مشکل بزرگ بوده. بسیاری مثالای ما داریم. فرض مثال در بعضی ساحات اداری علی مبارزه فساد اداری بعضی اقدامات را کردن و پس از چیز گیلمن بودن از سرنوالی و همچنان از ستر محکمه که اینا اجراتی درست نمی کنه.
یعنی ناهمانگی سبب شده تا روند مبارزه با فساد اداری یا کند شود یا با چالش رو برشود.
دقیقا شما دقیق فرمودین.
شما گفتین که اداراتی که در این بخش کار میکنن واقعا فعالیتاشون نتایج نداشتن. آیا در کنار نهادهای دولتی، نهادهای خصوصی هم در این بخش کار میکنن فعالیتاشون نتایج چندان نداشتن؟
به نظر من اصلا اونا خو یک قوی اجرایی نیستن و نه جزء حکومت هستن. فقط اونا پیشنهادات خود داده میتنن و ریسرچ میکنن، با حکومت مشترکان کار میکنن. وقتی که در حکومت ارادی وجود نداشته باشه، با دو صورت دیگه کارهای جامعه مدنی و سکتور خصوصی قدر مفید تمام نمیشه. به نظر من که فعلا در افغانستان تعدد ادارات جامعه مدنی یا نهادهای جامعه مدنی نیستن. ما فکر میکنیم که تانوز هم در افغانستان کم است و او بخاطر که اصلا جامعه مدنی، نهادهای جامعه مدنی اینا جرأت کار با فساد مبارزه را اکثرتش ندارن. فقط یک چند اداره هستن که اونا فرض مثال دبان شبهه افغانستان و اداری شبکه مبارزه فساد اداری در افغانستان است که اینا به شکل متواتر و سیستماتیک کار میکنه. ولی اگه ما شما متوجه شوین در افغانستان دیگه اداری نیست که اونا به شکل سیستماتیک و منظم پیش برن تا با فساد مبارزه بکنن و ایها تا نوز هم کم هستن. اما فکر میکنم که اینا اگر زیاد شوند خوبتر است و نتیجهش تا یک حدی درست بوده. فرض مثال از هان مردم در رابطه با مبارزه فساد اداری یا اصلا بودن، ما شما خو میبینیم که تقریبا فساد اداری در جامعه ما شما به شکل از اشکال نهادی نشده. ایره که چگونه ما میتانیم فرضاً از هان مردم تقلیر بتیم، ای خودش یک مبارزه سوی کارا را بعضی از نهادهای جامعه مدنی در جامعه ما شما انجام داده که این کارای به نظر ما درست است.
صاحب، شما میگین که نهادهایی که در بخش خصوصی کار میکنن در قسمت مبارزه با فساد اداری تنها در بلند بردن احسان و مردم کار کردن یا کارهای دیگه هم داشتن، پیشنهادات دیگه هم به حکومت داشتن؟
نیست، کارهای دیگه هم زیاد هستن. فرض مثال ما شما ببینیم قانون دسترسی به اطلاعات، یه را کسی دیگه یه چیز نکنه، اصلا جامعه مدنی بود که بالای حکومت فشار آوردن و بالاخره حکومت مجبور به این ساختن که یک قانون، که قانون دسترسی به اطلاعات، که یک قانون بسیار مهم است و این میشه که در راستای مبارزه با فساد اداری کار یک رول مهم، نقش مهم انجام بتن. این کار چیز بوده. فرض مثال در بعض قوانین دیگه در افغانستان دیگه مشکلات جدی وجود داشت که اون مشکلات را وقت به وقت جامعه مدنی به حکومت ها با سفارشات داده که دو تغییرات به فرض مثال یک قانون دیگی را برای شما میگیم که قانون معدن و پترولیم در افغانستان است که دو تقریبا در اکثریت جاها مشکلاتی وجود داشت. دو راستا جامعه مدنی کار کرده. فعلا جامعه مدنی در افغانستان روی یک قانون دیگی که چگونه میشه کسی که فساد در یک جای افشا میکنه در داخل یک اداره دولتی باشه، اگه او افشا میکنن امی افشاگر چگونه میشه که او را حمایت بکنه. دیگه در ساحات بسیار زیادی کار کرده. ای که در کاهش فساد کدام نقش مهم و بارز در انجام نداده او یک مسئله جداست.
یعنی دلیل از او را شما در چی میبینید؟
دلیل از اوی است که هر چقدر که جامعه مدنی کار کنه و خود حکومت فرض مثال امی حکومت فیلی ما شما که وحدت ملی بوده نتانستن، بخاطر که اصلا ای یک در افغانستان و تمام جهان حکومت های ائتلافی یک نتیجه خوب نداده و در افغانستان هم که مستقیما تاثیر بالای تلاشایی که جامعه مدنی کرده در این راسته او را هم تقریبا با ناکامی مواجه کرده.
بیشتر شما اشاره داشتین که در قسمت مبارزه با فساد اداری اراده از طرف حکومت وجود نداره، در حالی که حکومت، سران حکومت، رئیس جمهور بارها اعلام کرده که قاطی در برابر فساد اداری مبارزه میکنن.
یکی زمانی که ما پیشترم گفتم که به سطح پالیسی و به سطح ارائه خدمات است. وقتی که ما این چیزا را میگیم که اراده وجود نداره، این اصلا به اصطلاح ما نمیگیم، این اصلا مردم میگه. فرض مثال مردم میبینه که در مکاتب های کدام تغییر آمده، تا هنوز هم در اکثریت ولایت مردم کتابا را میخره و حالان که کتابا هیچ وقت در بازار فروخته نشوه. و یا فرض مثال ما شما در صحت میبینیم، در ساحه صحت تا هنوز هم مردم بیرون از مملکت میرن، مصارف گزافی را در اوجا میپردازن. دیگه با مو اساس ما فکر میکنم وقتی که مردم میگه که اراده وجود نداره، ای به میمانه است که در می ساحات هیچ یک تغییری اومده. یا فرض مثال سرانولی ها درست است که به سطح پالیسی در ایجا بعضی تغییرات آمده، ولی وقتی که مسئله به چیز میرسه، به ارائه خدمات که مسائل مردم چگونه حل شوه، در او ساحه دیگه مردم شکایت دارن یا شاکی هستن، تا روز هم مشکلات وسیع در تمام جامعه ما شما وجود دارد.
حکومت بارها میگه که فساد اداری میراث حکومت گذشته است بر از اینا، در حالی که حکومت چنین ادعا داره، پس فکر نمیکنین که مبارزه با فساد یک پدیده که بسیار بزرگ هست، فکر نمیکنین که بسیار دشوار با زمانگیر باشه مبارزه؟
به نظر من این یک نوع توجیه است و این به خاطر که مردم چگونه فریب بدن یا کار درست نیست که همیشه بگوین که از حکومت سابق مانده. آل فرض مثال این از حکومت سابق بر اینا مانده که یک اداره توسط یک سرپرست با سالها اداره میشه، ای از حکومت سابقه مانده بر اینا. اینا نمیتونن که فرض مثال به وزارت معدن یک سال پیش یک نفر معرفی میکردن. آیا این بر از حکومت سابقه بر اینا مانده؟ آیا این بر اینا سابقه مانده که اصلاحات اداری تقریبا یک سال یا نیم سال رئیس نداشتن و حال برش معرفی میکنه؟ آیا این برشان که ارگانای محل تانوز هم توسط یک سرپرست اداره میشه، ایما سابق برش مانده؟ درسته است که واقعا سیستم چون نو بود در افغانستان، ما نمیگیم که سابق حکومت کاملا پاک بود، واقعا در اوجه فساد به شکل گسترده بود، به خاطر که زورمانده کاملا سر تمام سیستم حاکم بودن. ولی را اگه بازی ها میگه که از سابق مانده، ولی شما برو درست است که از اونا بازی چیزا مانده، ولی حکومت وحدت ملی در این راستا چی کده؟ دیگه از اینا توقعی است که توجیه نکنن، واقعیت ها را برای مردم باید بگوین.
شما به عنوان نهاد ناظر کارهایی که در دو یا دو نیم سال گذشته سوی حکومت وحدت ملی در قسمت مبارزه با فساد صورت گرفته، چقدر از این کارها خوشبین و راضی هستین؟
خب ما چون نمایندگی از مردم میکنیم، هیچ وقت هم واقعیت ها را برای مردم باید بگیم. فرض مثال در راستای قراردادها یک اداره را جور کردن که دو اداره همین قرارداد را وقتی که ما مطالعه میکنیم، یعنی ما دسترسی داریم و اینا هم همیشه به اصطلاح اگه ما بخواییم که به اونا دسترسی پیدا کنیم مشکلی نیست، که هر وقت سوالات ما را جواب میکنه همی به اصطلاح ریاست تدارکات ملی. و یا هم سرنوالی سابق طوری بود که هیچ وقت ما نمیتونستیم که اگه یک سوال بر ما خلق میشد با سرنوالی زنگ میزنیم از اونا پرسان میکردیم، مهیا نبودن. ولی فعلا میشه که با اونا به شکل آسانتر به اونا برسیم و بعضی چیزها را از پیشان پرسان کنیم. و سطح پالیسی دوجه بعضی تغییراتی آمده، روز به روز به اصطلاح زیاد شده و میره. همینطور فرض مثال در قضا دستر محکمه اگر ما شما ببینیم دوجه بعضی تغییراتی آمده، در بعضی ساحات نامده. فرض مثال در ارائه خدمات، آیا به مردم افغانستان با یک تعلیم و تربیه درست معرفه با کیفیت و متوازن دسترسی دارن؟ نه، تانوز هم ما شما با این مشکلات مواجه هستیم. کتاب ها را اگر ببینیم، کتاب تا نصف سال برای اولاده مردمی افغانستان نمیرسن. و در صحت ببینیم، در صحت تانوز هم مردم به بیرون سفر میکنن. آیا کدام تغییری آمده؟ این تو یک چیزی را دیدیم که در افغانستان یک شفاخانی مجهز و با کیفیت جور شده باشه که مردم سر از او اعتماد بکنه. دیگه در ارائه خدمات چیزای به اصطلاح کارای ملموس و محسوس نشده، به مخاطر مردم تانوزه.
یک انتقاد از نهادهای خصوصی که در بخش مبارزه با فساد اداری کار میکنن نیه است که بیشتر از این نهادها پروژه‌ای و فرمایشی کار میکنن. شما چقدر با این انتقادات موافق هم نظر هستین؟
دقیقا ما تا یک جای موافق هستم و تا یک جای موافق نیستم. تا یک جای موافق با ازی خاطر هستم که چون در افغانستان جامع مدنی اینا یک به اسلام میتونیم گفته که یک پدیده نو است و اکثر مردم نمیفهمن که اگر ما شما متوجه باشیم اکثر وقت از جامع مدنی از یک اینجو که من حیث جامع مدنی در یک جامعه کار میکنه ایرا من حیث یک ابزار استفاده میکنه که چگونه مردم خود سیر بکنن و زیرا و حالا که جامعه مدنی یک اداره یا یک نهاد غیر انتفاعی می باشه و متاسفانه مردم سوء استفاده میکنن. یک مشکل دیگه که وجود داره اصلا جامعه جهانی هم به شکل متواتر که یک نهاد جامعه مدنی را به شکل درست حمایه بکنن تا اونا به شکل درست به اصطلاح جامعه مدنی نمایندگی بکنه. دقیقا یعنی مشکلاتی وجود داره.
چگونه میتونیم که ما در مبارزه با فساد اداری در افغانستان کامیاب شیم؟ راه ها چگونه هست؟
ما فکر میکنیم که حداقل در سطح سر افغانستان یک اداری جور شوه که او برای مردم افغانستان اگر یک جای اونا به فساد مواجه میشن پس یک جای شکایت باشه. فعلا در سطح سر افغانستان هیچ یک جای نیست، یک مرجی نیست که اگر مردم به فساد مواجه شون اونا برای او اداره مراجعه بکنن که مشکلات خود بکنه و بالاخره او مشکلاتش حل شوه. ارادی ریاست جمهوری به اصطلاح دیگه رهبری دولت اونا با کار است که به شکل متواتر و همو چیزی را که میگن عملی بکنن در افغانستان. به نظر ما یه چیز است و در ارائه خدمات اینا بسیار کوشش بکنن تا مردم راضی شوند و به شکل درسترش برای مردم خدماتی رای شوند.
با تشکر از شما شنوندای عزیز، شما صحبت های آقای مرخیل شنیدید که میگوید ادارات موازی که در راستای مبارزه با فساد اداری کار میکنند هنوز هم یک چالش هست. در سطح پلیسی اقدامات از جانب حکومت صورت گرفته اما در بخش خدمات هنوز هم مشکلات است و مبارزه جدی با فساد وابسته به اراده سران حکومت است. تا برنامه دیگر علایارو نگهدار شما.
خسر شده دل ها مقدر شده دل ها مقدر شده زنگ دلیم خر شده نازنین نازنین زنگ دلیم خر شده نازنین نازنین به نفش پرپر شده نازنین نازنین فلکر شده دلبر و دلدار ما بیگانه پرور شده نازنین هی
حکایتی سردیم و ما حکایتی سردیم و نگفته باور شده قصیده ای دردیم و نخونده از بر شده نازنی زمان خود سر شده دل ها مقدر شده دل ها مقدر شده زنگی دلیم کر شده نازنی نازنی زنگی دلیم کر شده نازنی نازنی به نفش پرپر شده نازنی نازنی چشمانی بی خوابیم و چشمانی بی خوابیم و فرشیدمی در شده آینه ای صبریم و شکست خنجر شده نازنی این طرفی مده و با این طرفی مده